بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسس یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی، مسجد کوی دانشگاه تهران،
سال 94، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما در جلسات قبل تحت موضوع تعریف دین یا باز تعریفی از دین که بتونه به تمام ابعاد دین اشاره بکنه و تمام انواع سلایق رو در بر بگیره پرداختیم و طی مباحث جلسات قبل ضمن تعریف دین این نکته رو هی متذکر می شدیم به صورتهای مختلف که تعریفی که تاکنون غالباً از دین ارائه شده تعریفی است که شامل بخش‌هایی از دین هست و تعریفی است که بخش‌هایی از مردم رو در بر می‌گیره. لذا این مقدار بی‌دینی و دین گریزی یا حتی دین ستیزی در میان مردم جهان کاملاً غیر طبیعی است. اصلاً اینجور نیستش که دین وقتی ارائه بشه غالبا بهش رو نکنن، غالبا با دین ارتباط وثیقی خواهند داشت و البته عاملش هم قدرت ها بودن. همیشه قدرت ها مقابل دین ایستادن، مقابل پیغمبرها ایستادن و دین ها رو و ادیان پیامبران الهی رو اومدن تحریف کردن. خب کاری نداریم به این موضوع، بنا شد که ما یک تعریف دقیق تر از دین برسیم که دو تا خاصیت مهم داشته باشه. یکی این که تمام ابعاد دین رو در بر بگیره، بخشی از دین رو رو زمین نگذاره. دیگر این که تمام انواع آدم ها و تمام روحیات رو بتونه پاسخ بده و حتی براشون جذاب باشه. یه چشمنداز از این تعریف خودمون از دین ارائه دادیم، گفتیم که ما میخوایم به تعریفی از دین برسیم که دین ما رو به عالی ترین لذت و نشاط و شادابی برسونه. این یکی از ویژگی های دین نیست، این مهمترین و نهایی ترین شاخص دینه. همین الان هم بچه مذهبی ها رو شما میتونید شما با همین شاخص مورد ارزیابی قرار بدید، ایمان خودتون رو هم و دینداری خودتون. البته ایمان فقط نه، ایمان بخشی از دینه. ایمان یعنی من معتقدم، اما حالا دینداری میکنم یا نه این یه مقوله دیگه است. همین الان میشه اینو مورد بررسی قرار داد و واقعا اگر دینداران ما این شاخص رو در وجود خودشون پیگیری میکردن که حتما محقق باشه و محقق شده باشه، رابطهشون با غیر دینداران خیلی بهتر می شد. خب ما دنبال تعریفی از دین هستیم که ما رو به این نهایت شوق برسونه، به این نهایت شادی و سرزندگی برسونه. بر نمی گردیم به اون بحث های قبلی خودمون و الا من یکی از موضوعاتی که همیشه علاقه دارم ازش حرف بزنم همین هست، به حدی که بتونه ذهنیت مردم رو تغییر بده. متاسفانه ذهنیت ها اصلا اینجوری نیست، میخوان دیندارانه رفتار بکنن به دلیل اینکه منطقی رفتار کنن. خب بله، اینکه دینداری آدم رو به یک رفتار منطقی دعوت میکنه درش تردیدی نیست، ولی در نهایت ما رو به کجا میرسونه؟ همین صرفا بگیم منطقی تر شدن. دین رو مفید میدونن، مفید هست بله، ولی فقط این کلمه گویای خیلی از حقایق دین نیست. دین آدم رو شادتر میکنه، دین لذت انسان رو بیشتر میکنه، دین هیجان انسان رو تأمین میکنه. این دقیق ترین تعریف از دینه، یعنی البته تعریف از دین نیست، شاخص نهایی دینه. دلیلمون هم چی آوردیم؟ گفتیم نوجوانی آغاز ارتباط با دینه. نوجوان چی میخواد؟ لذت، هیجان، عاطفه، سرشار از نشاط میخواد باشه. پس دین همینه. این چیزی که من پیر مرد از دین برداشت میکنم، اینو نباید به همه تعمیم بدم. اصل دین مال دوران نوجوانیه تا 18 سالگی، بقیهش دیگه هرچی کم بود داشتیم تو این 3 سال میخواییم جبران کنیم. اصلا اینجور نیست که تا 40 سالت بشه بعدن تازه میفهمی دین چیه. نه، بعدن تازه میفهمی دنیا چیه، ولش میکنی. فوقش کمال طبیعیه تا 40 سالگی مال اینه که تازه بفهمی دنیا چیه، دنیا رو بندازی دور. نه اینکه تازه بفهمی دین چیه، دین رو در آغوش بگیری. فهمیدن دین مال همون 15-16 سالگیه. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد قبل از این که قبل ان یخسو قلبک و یشتغل لبک، قبل از این که قلبت قساوت پیدا بکنه و اشتغالات فکری پیدا بکنی نتونی دین رو بفهمی، من همین الان بذار باهات صحبت کنم در مورد دین. اینو در نامه‌ای به جوانش میفرماید. خب پس چشمانداز دین این شد. بعد اومدیم داخل تعریف دین، گفتیم که دین رو بر اساس نیازهای انسان تعریف میکنیم. تفاوت بحث ما با بحث‌های دیگه، دوستان برن بررسی بکنن، در جلسه قبل این تفاوت رو بیشتر ازش صحبت کردیم، چی بود؟ این بود که ما نمیگیم دین یکی از نیازهای آدمه و حتی ما نمیگیم انسان نیازهای متنوعی داره، بلکه هم انسان اصالتا یک نیاز کلیدی دارد و هم دین تنها پاسخ آن یک نیاز کلیدی است. اینکه ما دین رو پاسخی به یکی از نیازهای بشر بدونیم، کما اینکه تو روانشناسی اینجوری ازش حرف میزنن، این یه جور سکولاریزم دیگه، پنهان هم نیست، آشکاره. بعضی از اندیشمندان دینی من دیدم خیلی خوشحال میشن از اینکه تو روانشناسی اخیراً گفته میشه که نیازهای غریزی انسان یکیش نیاز به پرستشه. میگن ببین اندیشمندان تجربی اولا رسیدن به این که انسان به دین نیاز داره. گاهی در کتب بزرگان تعلیم دهنده و تبیین کننده معارف دینی چنین تعابیری دیده میشه ها. حالا من به جهت احترام نمیخوام نام ببرم، فضا رو نمیخوام نقادانه قرار بدیم، ولی میخوام تفاوت رو شما توجه بهش بکنید. در این نگاهی که ما داریم بحث میکنیم، دین رو یکی از نیازهای انسان نمیدونیم. اصلا واقعا معقولم نیست. شما یکم بشینید فکر بکنید، شما نیاز به آب دارید، نیاز به غذا دارید، نیاز به دین هم دارید. این خوبه؟ این چه احساسی برای شما پیدا میشه؟ احساستون رو حالا کاری ندارم. واقعا در مقام اندیشیدن میتونید اینها رو هم وزن هم دیگه بدونی؟ قسیم کنار هم دیگه قرار بدی؟ این خیلی بد جور نگاه کردنه. به نیاز انسان به دین هست، طبیعتاً نتیجهش میشه بد جور نگاه کردن به دین، طبیعتاً ریشه‌اش هم این هستش که بد جور به نیازهای انسان نگاه کردیم. انسان نیاز به یک چیز داره، اون یک چیز رو دین پاسخشو میده. انسان به چی نیاز داره؟ اون یک چیزی که نیاز داره چیه؟ مدیریت علاقه ها. این مهمترین توانایی است که در هر کسی باید پدید بیاد. مثلا کسی توانایی داشته باشه نترسه، این زیاد مهم نیست، این شجاعت داره. کسی توانایی داشته باشه شکمبارگی نکنه، نخوره زیادی، این هم یکی از توانایی ها رو داره. ممکنه بعضی اتفاقا زیاد کلن شهوت غذا خوردن نداشته باشه. کسی توانایی داشته باشه مثلا شهوترانی نکنه، خب اینم یکی از توانایی ها رو داره. شاید اصلا میل به شهوات نداره. امام رضا فرمود شاید اصلا این سبک روحی و تیپ شخصیتیش اینه که از این چیزا زیاد لذت نمیبره. شاید این آدم ثروت او رو هلاکش بکنه. اون چیزی که انسان‌ها باید بهش برسن قدرت مدیریت تمایلاته. حالا هر تمایلی بود مهم نیست. اون حالا تفاوتی نداره. مثلا یه جوانی ممکنه علاقه به شهوت مثلا جنسی داشته باشه. در مقابل این علاقه یه روز در میون زمین میخوره. دچار رفتارهایی میشه که طبیعتاً به خودش هم ضربه میزنه. من طلبه مثلا به ظاهر ادعا میکنم عالم دینی، ممکنه شهوت مقام داشته باشم و من با این شهوت هر روز زمین میخورم، همه کار دیگه هم درسته. اون با اون شهوت بنده خدا یه روز در میون خطا میکنه، بعد اونو ممکنه ببرن تنبیهشم بکنن، بنده رو تشویقم بکنن، میگن حاج آقا ماشاءالله ما ازش ندیدیم دست به مال بزنه، الحمدلله زاهده، همیشه هم حرفای خوب میزنه، با همه هم مهربونه، اخلاقیه. پس روز قیامت اوضاع خراب میشه. این حاج آقا قدرت مقام، میل به مقام رو نتونست کنترل بکنه. این قدرت مدیریت تمایلات رو نداشت. حالا ظاهر بحث ظاهری نیست، نه که ظاهر مهم نیست بذاریم اون جوونه گناه بکنه، نه، منظور من و شما متوجه میشید. خدا میخواد انسان رو به قدرت مدیریت تمایلات برسونه. الان تو جامعه به ما چی میگه؟ مثلا آدم های موفق رو چجوری اسم میبرن؟ میگن تو کدوم رشته تحصیلی مدرک گرفتی؟ چه پستی گرفتی؟ چقدر امکانات جمع کردی؟ موفقیت رو به این چیزا میدونن. ولی باید فرهنگ عوض بشه. موفقیت رو به چی بدونن؟ به قدرت مدیریت تمایلات. بعد دیگه حالا درس خوندن یکی از برکات و فوایدشه، میخونی دیگه اصلا اونو بحث نکن. مدیرم بشی مدیر لایقی میشی، اونم اصلا بحث نداره این چیزا. اصلا به موضوعات فرعی نپرداز. الان شما اینجا میخواید برگردید، مهم چالش مهمتون کفش پوشیدنه. نه دیگه حالا کفش میپوشید، حالا فوقش گم شدی کفش دیگه میپوشی، یا اگر رفقات میگیری پا برن نمیری، فردا خاطره میشه برات. حالا دیگه مسئله چالش بزرگ که کفش پوشیدن نیست. خیلی از چیزا برای ما چالشای کلیدی شده، در حالی که اونا اصلا چالش نیستن. اینجاست که پیامبر اکرم دیدن یه ده ورزشکار دارن وزن برداری میکنن و نیروی بدنیشون رو به رخ هم دیگه میکشن. اون وقت اونجا فرمودن قوی ترین شما کیه؟ کسی که مدیریت هوای نفس بتونه بکنه، مدیریت علاقه ها بتونه بکنه. چقدر دقیق صحبت کردن. اینو اگه ببری توی جمع دانشجو هم باید بگی، تو جمع طلبه هم باید بگی، تو جمع مدیران هم باید بگی، تو جمع همه باید بگی. ما یه نیاز کلیدی داریم. حالا سر این یک نیاز کلیدی خیلی باید بحث بکنیم. اون نیاز کلیدیمون چیه؟ مدیریت تمایلات. این قدرت رو اگر انسان نداشته باشه ضعیف میشه در درون خودش، ذلیل میشه در مقابل دیگران. و تنها دینه که یه برنامه خوب برای مدیریت تمایلات با انسان میده. تنها مسیر همینه. برای رسیدن به موهبت‌های دنیایی و آخرتی، برای شکوفا شدن استعدادها، برای رسیدن به اون نشاط کامل و دائم. نه برنامه مرتازهای هندی رو ما پیشنهاد می‌کنیم با نمی‌دونم روز یه دونه بادوم، یا مثلا تا گردن خودش تو خاک قرار میده، خسته میشه آدم، بدنش درد میگیره. یک ریاضت‌های عجیب غریب، نه اون ریاضت‌های عجیب غریب، حتی برخی از ریاضت‌هایی که توی دینهای مطرح جهان هست مثل مسیحیت، اون ریاضت ها رو ما صحیح نمیدونیم. حتی بعضی از ریاضت هایی که توی دین ما آوردن تحریفیه، تحمیلیه، اون ریاضت ها رو هم صحیح نمیدونیم. ریاضت بی خود نه، ریاضت با برنامه. شما میدونید در صورت با ورزش هم اگر درست ورزش نکنید، رو بدنتون کار نکنید، ظاهرش اینه که تحرک بدنی دارید ولی دیسک کمر ممکنه بگیرید و عضلاتتون ممکنه در کوتاه مدت درد بگیره. هر ورزشی که نمیشه باید یه استاکار باشه که بگه من این بدن رو میشناسم، آناتومی کار کردم، حالا میدونم رو کدوم عضلاتت چقدر باید کار بکنید. دین برنامه ایست برای مدیریت علاقه ها. اون وقت اون علاقه های کمتر رو که باید کنترل کنی بهش میگن هوا، حالا هر چی بخواد باشه. اون علاقه های برتر رو کی به ما راهنمایی میکنه؟ عقل. من برخی دیگه از ابعاد بسیار مهم این بحث رو عرض بکنم. دین یه چشم‌اندازی داره به نام لذت و شادابی. این در بعد فردیه. حالا من از دوستان میخوام کمک بگیرم در بعد حیات اجتماعی چشم‌اندازی که دین به آدم نشون میده که اگر تو دینداری بکنی از نظر اجتماعی به یه همچین جامعه خواهی رسید چه جامعه ایه. من دین رو باید به خاطر اون چشم‌انداز پر از لذت و شادابی و شادکامیش بخوام در زندگی فردی. در حیات اجتماعی دین چه چشم‌اندازی به آدم ارائه میده؟ همونقدر که دین چشم‌اندازش در حیات فردی غریبه و اون روز هم اون شب هم ما با هم بحث میکردیم دیدید کمتر کسی به این بحثا میپردازه، چشم‌انداز دین در عرصه اجتماعی هم خیلی غریبه. افقی که دین جامعه رو به اونجا میرسونه چیه؟ شما در اون زندگی فردی باید بتونید خودتون رو متقاعد کنید یا جامعه رو به اینجا برسونید که لذت میخوایی ببری، شاد میخوایی بشی، دیندار باید بشی، راه دیگه نداره و الا غمگین میشی. خب باورش این مقدار میدونید برای ما سخته چون ما آشنا نیستیم با دین. زحمتایی هم که توی آموزش پرورش و جای دیگه کشیده شده انقدر خوب این زحمت ها غلط کشیده شده که تونسته ما رو دور بکنه. یعنی اگر یه مقدار معلومات دینی باشه آدم به این سادگی اشتباهات به این بزرگی نمیکنه. خیلی دقت لازمه، زحمت بکشه آدم تا بتونه یه تلقی غلط از دین به مردم بده و این زحمت سنگین کشیده شده الحمدلله. بعد میگه یه دونه سنگ دیوونه یه سنگو میندازه تو چا 40 تا عاقل نمیتونن درش بیارن، اینجوری شده. ولی انداختن این سنگ توی چاه خیلی کار سختی بود ها، ولی انداختنش دیگه. الان این حرفایی که ما با شما میزنیم، خب بعضی از دوستان تو سوال جوابا توی پیامک ها استقبال میکنن از این نگاه به دین و میگن واقعا نگاه تازه‌ایه. اینا مال دوران دبستانه. ما چرا اینجوری هستیم الان؟ واقعا ما میگم مملکت دست آخونداست. ما که ندیدیم به معنای جزئیش، نه دست آخوندا واقعا نیست، نمیذارن باشه. خب برگردیم، شما چشم‌انداز دین در زندگی فردی رو اگر لذت و شادابی و شادکامی ببینی، باید چشم‌انداز دین رو در ابعاد اجتماعیش چی ببینی؟ چی؟ خب این حکومت اسلامی ما رو میخواد به کجا برسونه؟ چشم‌اندازش داشتن چه جور جامعه‌ایه؟ خب نه، مدیریت خواسته های همه جامعه اگر به صورت صحیح به کمک دین انجام بگیره، ما به چه شاخصی میرسیم؟ شاخصش رو بگید، برجسته ترین شاخصی که واقعا آرزوی همه آدم هست. مدینه فاضله مهمترین ویژگیش چیه که شده مدینه فاضله؟ آخه وقتی میگی مدینه فاضله همه چی خوبه، این برای من تعریف روشنی ارائه نمیده. مثل این که بگی کمال یعنی همه خوبی‌ها رو داره، بازم شاخص دست من نمیده. عدالت شکوفایی استعدادا، عدالت‌ها، لذت که جنبه فردی داره، همه تک تک لذت میبرن، اما جامعه چه ویژگی در جامعه پدید میاد؟ یه ویژگی برای جامعه ذکر کنید. چی؟ خانوما هم جواب میدن. بله؟ ایثار رفتارهاییست که باید اتفاق بیفته تا یک صفت برجسته‌ای برای جامعه به عنوان چشمنداز نهایی رخ بده. خیلی چی؟ وحدت هم از اعمال و رفتارهاییست که افراد جامعه باید داشته باشن تا به اون چشمنداز نهایی برسن. نشاط جامعه بازم همون خصلت فردی رو شما تعمیم دادید به همه. حالا من ببینید یه خصلتی رو میگم، این خصلت مال جامعه است. این کلام امیرالمومنین من برای شما الان میخونم، ببخشید که ناشناس برای ماها، چون تعلیمات دینی ماها، نه تعلیمات مشکل شما نیست، شما یه حرف حساب بشنوی تا آخر عمر یادت نمیره. چشمنداز نهایی که برای جامعه ترسیم میکنه دین، این برنامه دین، امنیته. امنیت در همه ابعاد. بیدینی یعنی ناامنی برای جامعه. کی الان دین رو با لذت لازم و ملزوم میدونه؟ همونجور هم دین رو با امنیت لازم و ملزوم نمیدونه. عدالت یعنی چی؟ عدالت اون رفتاریه که ما باید داشته باشیم. عدالت رفتاریه که حاکمان باید داشته باشن. بعد ما به کجا میرسیم اگه همه چی عادلانه باشه؟ یه جامعه امن میشه. امنیت خصلت اون جامعه است، شاخصیست که ما دوش برسیم. امنیت اگر درست ترجمه بشه آزادی هم توش هست. آدم ها آزادن تو اون جامعه. آزادن یعنی امنن. اگه کسی از شما گفت چرا پرسید چرا کلمه آزادی زیاد تو متون دینی شما نیست، بگو چون که صد آمد نود هم پیش ماست. تو دین ما یه کلمه آمده برتر از آزادی، فریب آزادی رو هم نداره و اون امنیته. در زمان ظهور حضرت ببینید آزادی کلمش گفته نمیشه ها، ولی معناش آزادیه. میفرماد در جامعه مهدوی حکومت حضرت یه خانم تنها از این طرف دنیا تو اون طرف دنیا سفر میکنه، کوچکترین تعرضی بهش نمیشه، یعنی امنیت داره، یعنی آزاده. آزاده بله، کسی آزاد نیست ناامن کنه جامعه رو. و بعد این حرف رو خیلی ها ممکنه بزنن که کسی نباید آزاد باشه که آزادی دیگران رو سلب بکنه. ببخشید تو کشورهای غربی چرا همیشه منتخبینشون به سلب آزادی دیگران اقدام میکنن؟ این چه وضع مسخره ایه؟ رسماً اونها که دم از آزادی میزنن به سلب آزادی ابدان بشر اقدام میکنن. آقا اینو ما به کی بگیم؟ خب اینایی که ببخشید شما آزادی طرفدار آزادی هستید، خب چرا آزادی دیگران رو سلب میکنید؟ صدام به ایران حمله کرد، یه بهونه آورد. بهونه‌اش چی بود؟ گفت خوزستان عربی مال منه. بهونه خیلی مزخرفی بود، ولی بابا یه بهونه داشت. تمام جهان، این کشورهای رذل اروپایی و آمریکای جنایتکار، تروریستاشون ریختن تو سوریه بدون بهانه. آخه به چه بهانه؟ به چه بهانه؟ عربستان به یمن حمله کرد بدون بهانه. اصلا به اون خودشون رو نمیادن. اینایی که میگن آزادی که دروغ میگن، برای مردم خودشون هم این آزادی نیست. حالا من نمیخوام به نقد غرب بپردازم، انقدر اصلا مبتذل تمدن غرب به یک ابتذال وحشتناکی رسیده که آدم حالش به هم میخوره به نقدش بپردازه، حالش بد میشه. ما وقتی که میگیم امنیت، آزادی هم ضمنشه. واقعا این امنیت رو به آدم ها میدن. امنیتی گناهکارا تو جامعه دینی دارن فوق‌العاده بی نظیره. من توی کانادا رفتم، توی جمع ضد انقلابا بهشون گفتم که میدونید چرا اسلام غیبت کردن رو حرام کرده؟ برای اینکه میخواد امنیت روانی گناهکار سلب نشه. اینا که تا اون لحظه به من فوش میدادن، از اون لحظه دیگه همجور جوگر نها کردن. اون دین ما اینه، میگه با سلب امنیت روانی گناهکار نمیخواد رو درستش کنی. یه فوشا تموم شد. تو برای چی میخوای آبرو گناهکار رو ببری؟ آخه درست کنه خودشو. گناه شخصی ظلم به جامعه که نکرده که. تو چی کار داری؟ بگی 40 تا گناه کبیره برای تو می‌نویسم. حالا ممکنه اون گناه صغیره انجام داده باشه. برای چی؟ برای اینکه نمیخوام تو اینجوری درست بکنی طرفو. گناهکار اگه دید که یه مؤمن گناهشو دیده، باید امنیت روانی داشته باشه. این که نمیگه به جایی. من مطمئنم. امنیت ابعاد گوناگونی داره. خیلی فوق العاده است. جامعه به امنیت میرسه. چرا غربی ها که دشمنان بشریت هستن، که دیگه حالا این که دیگه معلومه دیگه، با این داعشی ها و با این جنایت هایی که میکنن، چرا همیشه توی جامعه ما از سکولارها دفاع میکنن؟ چرا طرفدار سکولاریزمن؟ چرا؟ بنابراین این که میدونن دین امنیت میاره، اونا نمیخوان ما امنیت داشته باشیم. خیلی ساده است. خیلی ساده است. دین نتیجهش امنیت برای جامعه، برای فرد لذت، برای جامعه امنیت. این چرا تو جامعه ما درست تعریف نکردن؟ بعضی ها میان با شعارهای بیدینی و گریز از دین رنج جمع میکنن تو مردم ما به خاطر جهالت. خوب نمیدونن مردم که آقا این تو تا ربطش چیه. بذارید من براتون این روایت رو بخونم، زیاد از من تعجب نکنید، میگین نم یه حرفای عجب غریبی میزنه. در قرآن الحکم کلامی از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، فوق العاده کلام خاصی است. همه کلمات امیر المؤمنین خاص و زیبا و برجسته هستن. این کلام ویژگی های تقریبا منحصر به فردی داره. می فرماید انی اذا استحکمت فی الرجل خصلة من خصال الخیر احتملته لها و اغتفرت له فقد ما سواها. من وقتی که در کسی یه خصلت خوب ببینم، نداشتن بقیه خصلت‌های خوب رو در مورد اون آدم میگذرم و میبخشمش. میگم بابا یه خوبی داره، بی خیال حالا 4 تا نقطه ضعفم داره. این کلام رو اول بچشید شما، میل بفرمایید الان تا من چند دقیقه بعد کلام بعدی رو عرض کنم. حل شد آقا؟ میل فرمودید. من وقتی در کسی یه خصلت خوب ببینم، بقیه بدیاشو میبخشم. یه خصلت خوب، بقیه بدیاشو میتونم ببخشم، ندیده بگیرم. آقا هم تو آقای کریمی، مروت داری، هم داری راه رو به ما نشون میدی. یعنی واقعا برای یک انسان یه خصلت خوب میتونه نجات بخش باشه. میشه آدم بیخیالی تهی بکنه بقیه بدیاشو. حل آقا؟ یه حلی بفرمایید. خب حالا ببینید بقیه کلام ببینید. ولا اغتفر لهو ولی نداشتن دو چیز رو نمیتونم هیچ وقت ببخشم. یه خصلت خوب تو کسی ببینم همه خصلت‌های بدش رو میتونم ببخشم، ولی دو تا خصلت رو اگه کسی نداشته باشه هیچ وقت نمیتونم ببخشمش. ولا اغتفر له فقد عقل ولا عدم دین. دو چیز رو نمیتونم ببخشم، یکی بیدینی رو، یکی بیعقلی رو. حالا دلیل چیه؟ لأن مفارقت دین مفارقت الامن، دین نداشته باشه امنیت از بین رفته. دین و امنیت نسبتش رو خواهش میکنم پیدا کنید. ولا تهنع حیات مع مخافت، و زندگی با ناامنی شیرین نیست. اون حیات شیرین میشه رو یادتون هست در زندگی فردی؟ دوباره اینجا درش اشاره میشه. ولا تهنع حیات مع مخافت، زندگی شیرین نیست با خوف، با ناامنی. آدم باید امنیت داشته باشه. همین یه قسمت از کلام امیرالمومنین الان جهان نمیفهمن اینو. و عدم العقل عدم الحیات. حالا چرا عقل و بیعقلی رو نمیتونم ببخشم؟ میفرماد عدم عقل یعنی عدم حیات. عقل نداشته باشه کسی زندگی نداره. ولا تو عاشر الاموات، آدم که با مرده ها معاشرت نمی کنه که. اصلا کسی عقل نداشته باشه حیات نداره. عقل داشته باشه دین نداشته باشه چی نداره؟ امنیت نداره. به تعابیر دیگری، من یک روایت دیگه باز از قرآن الحکم برای شما بخونم، امیدوارم کم تعجب بکنید. تعجب هم کردید اشکال نداره، ولی دیگه بعد از این روایت دیگه تعجب نکنید از اینجور حرفا. می فرماید سیر دین حسن دولتک، دین رو عامل حفظ قدرت و دولت خودت قرار بده. میگن دین رو با سیاست خاطی نکنید. فکل دولت یحوتها دین لا تغلب، هر دولتی دین احاطش بکنه این دولت همیشه پیروزه، بر این دولت کسی غلبه نخواهد کرد. خیلی معلومه الان دیگه چرا صهیونیستا دوست دارن دولت ما دینی نباشه. بعضی از دولت مردا تا میان بودجه تمام فعالیت‌های فرهنگی رو پول ندارن، میبندن کنسرت میذارن. کنسرت رو بذارا بذار ببینم چیکار میکنی. حالا کوهنوردی بذار، کوهنوردی بذار، خیلی نشاط بیشتر میاره. میره تو طبیعت قشنگ میگرده کوه، بعد اون بالا 10 تا سکه بده مثلا همون خرج کنسرت رو بده اونجا بالا. قضای عمر بگو من صبونه میدم بالای کوه. چه اصراری داری دین ضعیف بشه؟ چه اصراری داری ادبیات دینی ضعیف بشه؟ بله البته من یه چیزی رو همینجا بگم، از دین سوء استفاده میشه. بله بله. خب مگه از قرآن سوء استفاده نمیشه؟ مگه از نماز سوء استفاده نمیشه؟ نماز به کمر بعضیا بزنه مگه نه؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنه، تلاوت کننده قرآن که قرآن لعنتش میکنه، مگه از اهل بیت سوء استفاده نمیشه؟ میفرماد کسی که به واسطه ما اهل بیت نون بخوره شکمش خدا روز قیامت پر آتیش میکنه، مگه از اهل بیت سوء استفاده نمیشه؟ همه سوء استفاده میشه. مگه از ثروت سوء استفاده نمیشه؟ آره ثروت بده. مگه از علم سوء استفاده نمیشه؟ رفتی با سواد بشی بمب اتم بسازی بسازی سر مردم نابود کنی، ای خجالت بکش ببره کنار. کسی اینو میگه؟ مگه همه چی سوء استفاده میشه؟ از دینم سوء استفاده میشه، از همه چی. از چی سوء استفاده نمیشه بگید؟ شهوت مگه چیز بدیه؟ مگه ازش سوء استفاده نمیشه؟ قضا مگه قضا خورده مگه چیز بدیه؟ تجارت مگه چیز بدیه؟ اینا همش ازش سوء استفاده میشه. ممکن که حرف نشد. اخلاق ازش سوء استفاده میشه، همه چی ازش سوء استفاده میشه. عدالت مگه ازش سوء استفاده نمیشه؟ سفیانی با شعار عدالت ظهور میکنه. میدونید اینو که میدونستین؟ سفیانی با شعار عدالت. ما این فکر میکنیم یعنی چی سفیانی با شعار عدالت ظهور میکنه بعد قتل عام میکنه؟ الان وضع منطقه رو که نگاه میکنیم کاملا آماده است یه نفر بیاد توی این منطقه که پر از وحشیگری و جنایته بتره کنه با شعار عدالت. آقا من میخوام همه چی رو درست کنم. اولاش خوب رفتار بکنه بعد. البته تعداد کشتار سفیانی رو که گفتن کمتر از تو روایات فرمودن کمتر از کشتاری است که الان تو منطقه انجام میگیره. حالا خیلی عجیبه، باید در مورد اینها نشست تأمل کردم یکم این صحنه ها رو ببینه بره جلو بعد تازه روایت ها رو متوجه میشه آدم. سیر الدین حسن دولتک و شکر هرز نعمتک فکل دولت یحوت حدین لا تغلب و کل نعمت یحرز و شکر لا تسلب. هر نعمتت رو با شکر، دولتت رو با دین نگهدار، چون دین قدرت میاره. بله بله قدرت میاره دیگه. ما چند شب گذشته در جلسات قبل در مورد سیاسی بودن این دین یکمی با هم صحبت کردیم، نه به صورت صریح، به این صورت که گفتیم دین ما خوب شناخته شده نیست. حضرت امام فرمود اسلام را بد معرفی کردن، داشتیم نمونه هاش رو ذکر میکردیم. تردن دلباب یکمی از بهداشت و تغذیه گفتیم، یکمی از سیاست گفتیم که اصلا مردم اینا رو میگن ربطی به دین نداره، واقعا تحریف دین رو قبول کردن. خب من میخوام حالا به یک بعد دیگری از همین مدیریت تمایلات اشاره کنم. ما اگر به برنامه صحیحی برای مدیریت تمایلات برسیم در نهایت به امنیت در جامعه خواهیم رسید و امنیت آزادی هم درش هست. امنیتی که از دوستان فرمودن شکوفایی استعدادها، شکوفایی استعدادها با امنیته. بچه تو خونه احساس ناامنی بکنه استعداداش شکوفا نمیشه. امنیت روانی یکی از زشت‌ترین کارها تمسخر کردنه. یه نفر اعدامی رو داشتی، جنایتکار بود، داشتی میبردی اعدام بکنی، تو راه حق نداری مسخرش بکنی، میگه خاک بر سرت، دیدی چیکار کردی، الان ببین روی نتیجه شو ببین، خدا سرت میاره، چرا سرزنشش کردی؟ اعدام اعدامیه دیگه، جنایت کرده برو اعدامش کنی، سرزنش چرا میکنی؟ سرزنش امنیت روانی آدم رو از بین میبره. امنیت که ما میگیم اصلا میدونید دیگه، حالا من بخوام امنیت رو بگم، یه نفر تو جلسه مهمترین دلیل برای اهمیت درجه یک داشتن امنیت رو به من بگه، رومیزه ها اصلا همین آشکار اصلا نمیخواد دنبال چیزی بگردی، مهمترین دلیل برای اهمیت امنیت در واژگان دینی ما چیه؟ مؤمن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به مؤمن، میدونید چرا گفتن مؤمن؟ چون همه در کنار او در امنیتن. وجه تسمیه مؤمن رو امنیت ذکر میفرماید، نه اونم یک کار شاعرانه و ذوقی باشه. امیرالمومنین میفرماید، امیرالمومنین میفرماید، امیر همه مؤمنین اینو توضیح میدهد، باید از او بپذیریم. من یدهی و لسانهی، دیگران از زبان و دست او در امنیتن. فکر کنم یکی از دوستان به سلام و اینا هم اشاره کردن، شما وقتی به هم میرسید باید بگید سلام. سلام یعنی ما دعوا نداریم، ما سلام سلام سلامه، میگه سلام سلامتی میاره، سلام اولش امنیت میاره، سلامتی هم میاره، ولی سلام سلام یعنی ما دعوا نداریم، سلمیم با هم، احساس امنیت بکن. من یادم نمیره این صحنه خیلی عجیبی بود، پای ما رو گش گرفته بودن توی جریان اون قدیما، بعد میخواستن گش رو ببرن، یه وسائلی هست که مثل اره برقی میمونه قیافش، میاره میذاره رو پا، خب ما نمی‌دونیم چیه. این سرپرستار اومد و داشت حالا نمیدونم اسم دقیقشون چی میشه، حالا مسئول اون پرستارهای دیگه بود، داشت کار رو انجام میداد. پسر تو بیا اینو مثلا باز کن، و اونم شروع کرد باز کردن. اومد طرف من، آقا این نهیبی بهش زد، مگه من صد مرتبه نگفتم تو اول باید توضیح بدی برای مریض، این نمیبره، دست تو بگیر جلوی مریض، دعواش میکرد اونو. حالا اون گفت حالا من که همه شروع نکردم، میگم نه دیگه اینا برده یه همجوری به سمت اون. خیلی رفتار جالبی بود برای بری صحنه، چون من هنون وقتا نشده بود بترسم، یعنی نمیده بود جلوی من که دقیقا این احساس رو پیدا بکنم. بعد گفت دستو بگیر، این دستشو گیره، گفت ببین به گوشتت برسه هیچی نمیشه، این فقط این چوبه رو میبره، تو خیلی راحت باشی. گفت حالا با امنیت این کارو بکن. مؤمن هیچ وقت هیچ کسی رو نمیترسونه، سعی میکنه نترسونه. البته یه چیز دیگه داریم اینجا که مؤمن یه هیبتی داره که دیگران ازش حساب میبرن، اون دیگه حالا هیبت اوست، از خدا گرفتن این رو. و الا من حالا الان میخوام روزه بخونم، بحثم هم طول کشیده، ولی بقیه بحث رو بکنم بعد بذاریم برای جلسه بعد. بیدینی ناامنی میاره برای جامعه، ناامنی باشه دیگه حالا بقیهش دیگه کشک دیگه، برو قشنگ کارخونه بزن، کارخونه ها تو با ناامنی میفرستن هوا، نمیدونم با ناامنی همه بلا سرت میارن. و الان من به شما بگم، ما بی بی سی یا وی او ای میاد تو این انتخابات دخالت میکنه، میگی به کی رأی بدید به کی رأی ندید، خدا شاهده یک ذره علاقه ای به این یا آن ندارد. اونا دنبال طرح خودشونن، فقط دنبال اینن که یه مقدار آدم های ضعیفتر بیان رو، بعد ناامن بکنن اونا. اون پروژه شون ناامنیه، بعد که ناامن کردن، حالا دیگران هر کسی که مقصر بوده کی چی میخواد بگه، چه اهمیتی داره، ولکن بابا. آقای بازرگان در زمان دولت موقت با نسب عناصر توده‌ای و مارکسیست، چیک فدای خلق، توی کردستان، چون مثلا یه نفر باشی استاندار، این فقط کافی اونجا گربه برخصونه. کردستان اتفاقاتی توش افتاد شبیه این کارهایی که داعشی ها میکنن، سر میبریدن و هی نیروهای نظامی، نیروی نظامی که نداشتیم، در واقع مردمی میخواستن برن اونجا رو امنیتشو درست بکنن، میگفت نه شما برید کنار، من خودم با مذاکره حلش میکنم. بعد آقا با مذاکره با کی؟ سر چی؟ اومده پادگان رو گرفته، اسلحه ها رو برده، برای سر جایزه گذاشتن. تو مسئولی که اونجا منصوب کردی با اونا مرتبطه، عضو تشکیلات بغل دستی اونه، چی کار داری میکنی؟ آقای بازرگان از رأس دولت موقت رفت کنار، مملکت امن شد. اینا رو که کسی نمیگه، که مملکت امن شد. چرا؟ مگه آقای بازرگان چیکار میکرد؟ مملکت از نظر تجزیه امن شد. بعد بنی صدر رئیس جمهور شد، 17,000 ترور صورت گرفت در عرض یکی دو سال، که حالا اکثرش تو اون سال اینها بود، 72 تن شهید چی یه نمونش بود. بنی صدر رفت کنار، ناامنی جمع شد. یه بنده خدای یه سناریوی آورده بود، فیلمنامه‌ای بود مربوط به دوران ترور، به یکی از مشاهیر گفتم که خب اینو یکی بسازه، فیلمنامه‌اش خوبه. گفت هیچکی نمی‌سازه، چون مربوط میشه به منافقین و ترور، علیه اونا فیلم بسازی حتما ترورت میکنه، اونا کاری با این حرفا ندارن، هیچکی نمی‌سازه. حالا ایشون به من شوخی میگفت یا جدی نمی‌دونم، میدونید دیگه، مثلا تروریستا منافقین ترورشون تموم شده بود، دو نفر رو نشون کردن بعد از دوران دفاع مقدس، اون دو نفر اومدن زدن با اسلحه، بعدش هم گفتن کار خود ما بود. یکی صیاد شیرازی، شهید بزرگوار بود که فرمانده عملیات مرصاد بود مقابل اونا، یکی هم شهید لاجوردی بود که مسئول زندان اوین بود. اینا با ما کج افتادن، ما باید اینا رو بزنیم، تق اومدن زدن. شهید لاجوردی توی مغازش بعد از اون همه سمت‌های بالا توی یه دونه چهار دیواری کوچولو اومدن زدنش. من خیلی تعجب میکنم چرا بقیه رو نمیزنن، بقیه ای که راحت تره بعضن زدنشون، ولی اونا هرگز اونا رو نمیزنن. حالا بالاخره بحث ناامنی با دین چه نسبتی داره؟ مردم اگه میدونستن به متدین ترین رأی میدن. آقا بعضیا دروغ میگن متدینن، خب دیگه، خب چیکار کنیم؟ بعضیا پزشک قلابی ان، چیکار کنیم؟ یه به پزشکا مراجعه نکنیم؟ آقا این چه حرفیه؟ باید یه سازوکاری پیدا کنیم دیندار قلابی بشناسیم. یه حرفی بگم بذارید بزنم که زیاد بیدینی نکرده باشیم و کمی سیاسی صحبت کرده باشیم که زیاد بیدینی نکرده باشه. دینداری قلابی تو چه فضایی رشد میکنن؟ بگید. عرصه سیاست جامعه خودمونه دیگه، ما الان جامعهمون مثال برای خیلی چیزاست. دینداری قلابی تو فضای دو قطبی رشد میکنن. من میدونم این دیندار قلابیه، ولی باید بهش رأی بدم چون لیستم رأی بیاره. مثلا عرض میکنم، حالا انشالله نیست تو این فضا. من اون زمانی که بحث دولت آقای احمدی نژاد بود 84، یه گروهی با من مشورت کردم، بعدش هم دیگه کسی با من مشورت نکرد. فهمیدن من مثل این که سیاست داریم نمیشه. گفتن ما میخواییم ایشون رو معرفی کنیم، گفتم من موافق نیستم. گفتن چرا؟ گفتم دو قطبی باقی میمونه، بلکه تشدید میشه. مثلا نمیشناختم خدا شاهده ایشونو، ولی چهره معتدلتر، ولی واقعا کاملا حزب‌اللهی که بسیاری از خطاهای ایشونو نداشت قطعا معرفی کردم. گفتم خب ایشونو بذارید، چه ایشونو نمیذارید؟ من به جامعه‌ای که توش دو قطبی بشه مشکوکم. دو قطبو بازی میدن و هیچ وقت شما حزب اللهی اصیل از حزب اللهی غیر اصیل رو تشخیص نمیدی. حتی اصلاح طلب اصیل، مثلا اصلاح طلبی چیه؟ مثلا وقتی من میرم با بدنه صحبت میکنم، میگه ببین من میخوام، من بیدین نیستم به خدا قسم، یه مدیر کن. میگم پس چیه؟ مثلا تو چرا به خودت میگه اصلاح طلب؟ میگم من میخوام منطقی باشه، عقلانی باشه. میگم به خدا دینم امیرالمومنینم میفرماد تجربه رو کسی بذاره زیر پا شقیه. بعد کم کم شک میکنه به خودش، میگه خب پس من و تو چه فرقی میکنیم با هم؟ گفتم والا به خدا منم همینو میگم. یه دو قطبی دروغین درست کردن و سر این ور باید بیاد خرابکاری بکنه، سر اون ورم بیاد خرابکاری بکنه، ما هم برای تفسیری کنیم چرا کنیم دیگه، منطقمون رو باید نگهداریم. واقعا من از رئیس جمهور انتقاد دارم، اصلا برجام کلش زیر و زبرش خرابم باشه ارزش انتقاد نداره در مقابل این نکته ای که من دارم انتقاد میکنم. اگه کسی گفت فلانی انتقادش به رئیس جمهور چه بود، تو این دو سال این یک کلمه است که ایشون تو فضایی که دو قطبی نبود جامعه رئیس جمهور شد، طی دو سال جامعه رو دو قطبیش کرد دوباره. زشته، خیلی بده. نمیشد دو قطبی نباشه. حداقل الان چهار تا جریان مشهور و برجسته جریان و نه حزب توی کشور ما وجود داره. من خیلی بیشتر طرفدار همچین فضایی هم. تعداد بیشتری آدم ها می اومدن تو صحنه، آدم ها اصلا فراتر از لیست ها رأی می دادن. چه اشکالی داشت؟ هر کی وزن اجتماعی خودش رو می فهمید، جدا از حالا اینکه آدم خوبی باشه یا نه، من کاری ندارم به اون قصه. هزار دو قطبی کرد. این تدبیر نیست، چیزی دقیقا برعکس تدبیره. باید رفت کلمهش پیدا کرد چه کلمه باید مقابل تدبیر گذاشت. بی تدبیری میگم، ولی اون اتفاقی که افتاده خیلی بدتر از بی تدبیریه. دو قطبی خفقان ایجاد میکنه، همه استعدادها رو نمیان، همه سلیقه ها شناخته نمیشن، وزن کشی به صورت دقیق انجام نمیگیره تو جامعه. 88 دو قطبی بود، 84 دو قطبی نبود، مجلس قبل دو قطبی نبود، ریاست جمهوری این دفعه 92 دو قطبی نبود. دو قطبی نباید باشه، اصلا باید طراحی کنن، سعی کنن. این من به این چیزا بیشتر اهمیت میدم. دو قطبی که بشه، یکی از آثارش اینه که واقعا انتخاب ها حقیقی نیست، مقایسه ها دقیق نیست. خب بله، تو این فضا هم ضد انقلاب میتونه بره تو اصلاح طلب، هم حزب اللهی قلابی میتونه بره تو حزب اللهی. قطعا نمیشه جلوشو گرفت. تو فضای دو قطبی نفوذ بالاست. صهیونیست‌ها نفوذ دارن تو دولت آمریکا، دولت آمریکا دو قطبی فضای سیاسی و انتخاباتش. تو انگلستان، فرانسه، آلمان، تمام این کشورها دو قطبی‌ان و نفوذ بالاست. کشور ما هم دارن دو قطبی میکنن، هی دارن سعی میکنن هی مملکت میکشونه میاره بیرون. این دو قطبی‌ها زمینه نفوذ رو بیشتر میکنن. این یه اشتباه بزرگه. البته خب بله، ما هم آخر سر میریم لیستی رای میدیم، ولی تو این فضا این رای حقیقی ما نیست، نه ما، اکثر مردم. اکثر مردم رای حقیقیشون نیست، تحمیل میکنن آقا این لیست تو یادت باشه، اونم میگه باشه، این لجبازی و اون چیه. اینا نمایندگان حقیقی مردم نیستن. چه انتخابات ریاست جمهوری، چه غیر از اون دو قطبی بشه، انتخابات حقیقی نیست. شبیه انتخابات غرب میشه، شبیه ها، تازه بازم خیلی بهتر از اونجاست، اونجا که خیلی قلابی تره. اون وقت ما دیگه نمیتونیم بگیم دین امنیت میاره، چون دینداران غیر حقیقی هم بالاخره بازار پیدا میکنه دیگه. هر کی شعار دینی داد دین داره واقعا؟ اصلا ما حق انتخاب که نداریم، هیچی حق انتقاد از جناح خودمون هم دیگه نداریم. یعنی کسی که به فکر ما نزدیکتر باشه، یه کمی جلو رفته، دیگه ازش انتقاد هم نمیتونیم بکنیم. چرا؟ میگه آقا این بر زمین میخوره، اون بر میاد بالا، کلتو میبره، چیکار کنیم؟ یعنی خفقان روانی تو غرب مگه برای مردم اروپا و آمریکا خفقان روانی ایجاد نکردن؟ مردم اروپا و آمریکا با داعش موافقن؟ معلومه که موافق نیستن. پس چه دولت مردانشون که اونا رأی میگیرن اینا رو درست میکنن؟ خفقان روانیه، دیکتاتوری روانیه. خفقان روانی و دیکتاتوری روانی رو بعضی‌ها رفتن دورش رو دیدن که چجوری ما ایجاد کنیم. خب معلومه و توی همچی فضایی نمیشه از این حرفا زد که دین امنیت میاره. دین قدرت آفرینه، باید دین قدرت رو حفظ کنه، سلامت قدرت رو حفظ کنه. دین اگر سلامت قدرت رو حفظ نکنه، امنیت در جامعه نخواهد بود. منطور نگاه ما به دین غالبا نگاه فردی و اخلاقیه. انشالله نگاهمون تکامل پیدا بکنه. اگر بنا باشه دین به معنای واقعی کلمه اجرا بشه، خیلی از ماها که ادعای دین داریم مثلا میریم جزو ضد انقلابا قرار میگیریم، شاید نمیدونم. همین اتفاق غربال داره صورت میگیره دیگه. تا زمان ظهور چقدر انقلابیایی که الان جزو ضد انقلابان، دین حقیقی رو خیلی نمیتونن تحمل بکنن. خب ما باید بریم به سمت اینکه دینداران حقیقی بیان جلوتر، منتها فضای رقابتی اجازه نمیده. دو قطبی میکنن که بالاخره وقتی دو قطبی شد اینجوری میشه. تو فوتبال میگن اگه دو تا تیم باشگاهی فقط داشته باشی فوتبال درست نکرده، بذار تیما زیاد باشن، ببینیم جوان ها تو اینا توپ بزنن، ببینیم بالاخره کی توشون بهتر در میاد. خیلی نکته است دیگه، صدای همه شنیده بشه، استعدادهای همه شنیده بشه. یه نفر میگفت تو دنبالت چی؟ تو خیلی طرف داره تکثری. گفتم خب معلومه. گفت با تکثر که شعار اون طرفی هست. گفت خیلی شعار هست که برداشت هم دوزیده، مثلا آزادی حقوق بشر، مگه شعار صهیونیست‌ها نیست؟ خب اونا حقیقتش که مال ماست. اونا خب دروغ دارن میگن، خواهی نداره. حالا یه خاطره ای از آقای ری شهری از حضرت امام براتون نقل کنم، خیلی جالبه، این عجیبم هست. ایشون توی تلویزیون یه بار این خاطره رو بیان کردن، یعنی توی فیلمش تلویزیون پخش شد، شاید 22 بهمن نام چند سال پیش بود. روش فکر کنید. من دیگه بعدش روزه میخونم و عزاداری ایام فاطمی از شما رو این حرف ما فکر کنید. آقای ری شهری میگه که من فرمود که من یه گزارشی از وضعیت سیاسی و اختلافاتی که بین جریان‌ها و افراد و اینا هست خدمت امام عرض کردم مفصل. منتظر بودم اینم امام عکس‌العملش نسبت به بروز این همه اختلاف‌ها نظرش چیه. چی گفتن؟ امام چی حرف میزنید شما؟ فرمودن اختلاف زیادش خوبه، کمش بده. کم روش فکر کنید یعنی چی؟ خیلی فرق میکنه شما بین 20 تا گزینه از دکترهای متخصص بخوای انتخاب بکنی برای جراحی بچه، یا دو تا بذارن جلو دیگه یکی از این دو تا. میگه خب دیگه چاره ای نیست دیگه. نمیدونم امام سال شاید 59 60 شاید بوده، این خاطر اختلاف زیادش خوبه، کمش بده. جمله خیلی عجیبیه. امیدوارم جامعه ما دو قطبی نشه. دو قطبی نیست، نمیتونه دو قطبی بشه، ولی بعضیا به زور زحمت کشیدن این کارو کردن. پایه سیاست، پایه قدرت، اون فضای سیاسی که باید بستر انتخابات و دخالت مردم و مشارکت مردم باشه، که مشروعیت نظام به دخالت مردم هست، اون پایه رو وقتی متزلزل بکنی دیگه حالا بقیهش دیگه بدتر هم میشه هرچی هست. اونطور مردم خیلیشون به این چیزا اهمیت نمیدن. مردم مثلا به پول اهمیت میدن، که اختلاس کرده، که پول برده، که نبرده. این حداقل یه عده نشون میدن که این مهمتره. نه، این مهمتر، این در درجه دوم اهمیت قرار داره. دولت، آقا این دولت توان اقتصادیش چقدره؟ واقعا خیلی مهمه ها، چون آخرش باید خدمت بکنه به مردم. ولی دو قطبی که شد دیگه شما فاتح همه چی رو بخون، از اقتصاد تا خیلی چیزای دیگه، چون دیگه کار معلوم نیست دست کی میفته، دست مردم هم نیست، مردم هم رای دادن. اروپا نگاه کنید،
همیشه رنگ میدم سرویست در میاد. ای خدا از این ول میکنم میرم سراغ اون یکی، دوباره میدم سرویست در میاد بوده اونو ول میکنم میرم سراغ اونم پول میده به داعش. خدا این داشته فرقی نمی کنن.
شباهت های خیلی زیادی بین دولت قبل و این دولت، دولت قبل در دو سال اخیرش با این دولت هست. من نمیدونم چرا خیلی این شباهت ها رو نمیبینن. هر دو به شدت میگفتن مملکت به بن‌بست رسیده، فقط راهش مذاکره است. آقا هم یه بار فرمود این دولت، دولت قبل به مذاکره که میگفتن من بهشون میگفتم. حالی آدم های سیاسی دولت قبل الان رو موج مخالفت بعضی از بچه حزب الله با این مذاکرات سوار میشن. رو که نیست. شما خودتون اجازه داده بودن مذاکره رو که انجام داده بودید، که طالب بودید. خیلی خیلی حرف هست. انشالله جامعه ما از حالت دو قطبی در بیاد بیرون. یکی از نتایجش تشنج آفرینی و ناامنی است که در جامعه پدید میاد. دو قطبی بالاخره هیجانات رو افزایش میده و شما میدونید دیگه دربی وقتی چی به فارسیش را پاس بداریم، شهرآورد وقتی رخ میده پلیس ها ده برابر میشن، ولی خب تنش ایجاد میشه دیگه، خب بغض ایجاد میشه، نفرت ایجاد میشه. الان ببینید شماهایی که تو این جلسه هستید ممکنه از بین مراجع تقلید حدود 7-8 تا مرجع تقلید رو مقلد باشید. حالا فکر کنید فضای مراجع تقلید 2 نفر میشدن برای تقلید، چش کافی ایجاد میشد؟ خیلی عجیبه ها. نها کنید همین الان نها کنید، ولی الان حتی کسی از کسی نمیپرسه راستی تو هر کی تقلید میکنی؟ خواهی هر کس هر کی تقلید میکنی بذار باش. چه شکل داره؟ من اینجوری رسیدم دیگه. چه قشنگه این فضا. عمیق انشالله نگاه بکنید. علیه دو قطبی باید قیام کرد و این یک کار مبنایی است. منتها نمیذارن اونا که قدرت دستشونه، تریبون دستشونه و رسانه ها دستشونه، این فضای دو قطبی رو دامن میذارن. انشالله ما یه زمانی به اینجا برسیم. و تنها کسی که من دیدم دو قطبی رفتار نمی کنه شخص خدا آقاست. من نمونه میتونم برای شما ذکر کنم، نمونه های عجیب و غریب. بعضی از اوقات تو گفتگوهای نزدیک من دیدم اصلا ملاحظه اصلاح طلبی اصولگرایی رو نمی کنن. به حدی که موجب تعجب همه میشه. فقط شما این نکته هم در نظر بگید، واقعا سراغ شایستگی ها میرن. اصلا این چیزا رو لحاظ نمی کنن. حاجه های رحیمیان هست. حاجه های رحیمیان الان مسئول بنیاد شهید بودن، الان مسئول جمکران، قبلا مسئول بنیاد شهید بودن، الان مسئول جمکران. خب ایشون عضو جامعه روحانیون مبارز، چقدر مورد عنایت آقا، چقدر آدم سالم، چقدر آدم باصفا. مثلا یه لحظه ایشون عضویتش روحانیون مبارز در نظر گرفته میشه توسط ایشون؟ یا مثلا کسی که وزیر دولت آقای خاتمی بوده، آقای سعیدی کیا، ایشونو میذارن برای بنیاد مستضعفان جانبازان که تمام اموالش در اختیار ولی فقیهه. آدم سالم میبینن کار میدن، این نگاه نمی کنن به این حرفا. من تنها فردی که دیدم خدا وکیلی ایشون بوده. دولت قبل برای انتخابات شورای شهر بود، چی بود؟ میخواستن کاندید بگذارن. آقا این دوره اول به ما رأی داده، ولمون کن تو رو خدا. هر کسی که ملاک حق و باطل نمیشه که، اونی که ملاک حق و باطل این چیزا رو نظر نمیگیره. خیلی عجیبه. درد دلهای سیاسی تمامی نداره. آقازاده آقا من شنیدم که بعد از اینکه آقا به رهبری رسیدن، در حالی که قدرت بودجه دست نخست وزیر بود و آقای موسوی خرج بلیط هواپیمای آقا رو برای مأموریت‌های ملی، سفر خارج از کشور، رفتن فلان جا اومدن، از این کارهای گیر دادن‌های اداری تا رسماً برخوردهایی که با ایشون داشتن، اصلا خیلی عجیب غریبه. داستاناشو بشنوید، یه کتاب 200-300 صفحه‌ایه که افراد مستند گفتن ایشون چقدر با آقا نارو میزد. آقا بعد از ولایت فقیهشون تو حساس ترین گروه های مشورتی آقای موسوی رو دخالت میدادن و تعداد پست هایی که آقای موسوی از آقا داشتن تو حساس ترین شورا با کمترین فایده ها، با میشنمم یه چیزی رو تا آخرش میرم یا حالا چیکار کرد اونجا. مثلا آقا یک لحظه، مثلا انگار آقا از کره مریخ اومدن، ایشون هم یه تجربه نخست وزیری داره ازش استفاده میکنه، اصلا لحاظ نمیکنه. بله، من این کسی جرمی انجام بده، جرم ملی، بله، دو نفر رو آقا تحویل نمیگیره، دو گروه هم به شما بگم، یکی کسانی که به ایشون چاپلوسی بکنن، یکی کسانی که جرائم بزرگ امنیتی ملی سیاسی انجام بده. بله، بلغ ما بلغ، تحویل نمیگیره. یا اخلاق شخصیشونه، اصلا نمیخوام تبلیغ بکنم ایشونو. دو قطبی کردن خیلی بده، دو قطبی کردن دیگه نابود میکنه، از زمان ستم شاهی بدتر نابود میکنه امکان انتقاد کردن رو. آقا تو توی این شرایط داری فلانی رو میکوبی، برو کنار بریم بابا، تو هم خفمون کردی، یه دهی جامعه رو دو قطبی کردن، تو هم باور کردی. جامعه ما هشت ضلعیه، الحمدلله تیپ های مختلف، بذار با هم صحبت بکنن، همدیگر رو تعدیل بکنن، بین جلو. من واقعا تأسف‌بارترین چیز برام تو هر انتخابات اینه که فضاش دو قطبی بشه. واقعا برای من مهمتر از نتیجه است. نتیجه اونقدر اهمیت نداره. فضای جامعه رو، بنیاد جامعه رو از بین ببری، امکان گفتگو انتقادی از بین بره، آدم ها به هر دلیلی از هر کسی دفاع کنن، تو فضای جامعه اینجوری میشه دیگه. قطب منه، من باید دفاع کنم، من که دوتام تخریبش کنم که. خب اینا رو البته باید هممون فعال باشیم دیگه. خب خیلی طولانی شد دیگه، فضای سیاسی جامعه اینقدر میکشید که ما یه درزل سیاسی هم داشته باشیم. این روزه، روزه حضرت زهرا سلام الله علیها است که میفرمودن که دارید این کار رو انجام میدید، علی رو از صحنه کنار میزنید، با اینکه میدونید علی بهتره، ناامنی در جامعه ایجاد میکنید. این سخن فاطمه است. فرمودن از این شطر خلافت شیر نخواهید دوشید، خون خواهید دوشید. نه، سخنان از زهراست که هیچکی نمی فهمید. خانم شما چرا گریه میکنی؟ همون نمی دونن چی کار میکنن؟ اشاره دارن حضرت به این که در جویهای خیابانها و کوچه های شما خون جاری خواهد شد. قصه گذشت گذشت تا رسید به واقعه هره، تا اونجایی که میتونستن پیر مردها و صحابه پیغمبر و تابعین رو گردن زدن، مردای جوون رو گردن زدن، به زنها تجاوز کردن، وضعی که شبیه وضع داعشی ها وقتی که شدیدترین حالتش باشه، سربازان یزید در مدینه ایجاد کردن. مدینه ای که به گریه های فاطمه زهرا بی‌اعتنا بود، هی میگفت ناامن میشه، نمیفهمیدن حرفای از زهرا رو. قبول داشتن حرفشو ها، میگفتن بله علی ابن ابی طالب که شایسته تره، با تقوا تره، با فضیلت تره، ولی حالا طوری نیست. حضرت زهرا گریه میکرد. آقا بر چی گریه میکنی؟ حالا تفاوت که حالا زیاد نیست. میفهمون امنیت از بین میره. من فکر میکنم اون وقتی که اومدن در خانه علی رو آتش زدن، فاطمه زهرا پشت در رفت، رفت برای دفاع از امنیت جامعه و امت اسلامی، نه امنیت علی ابن ابی طالب فقط و بچه های علی ابن ابی طالب. حضرت زهرا شأنش بزرگتر از این حرف هست. وقتی بین در و دیوار قرار گرفت، صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد. میگن تمام مدینه صدای فاطمه زهرا رو شنیدن، تمام مدینه. چند نفر اومدن به کمک، آخر صدا زد فزه کمکم کن. نمیدونم اون شرایط چه شرایط هولناکیه، بلا فاصله کمی بعد صدا زد فزه علی رو کجا بردن. بعد اومد مسجد، گفت کمکم کنید من بیام مسجد. با اون وضع مجروحشون اومدن مسجد، صدا زدن یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. فاطمه زهرا میخواست اون ناامنی که ایجاد میشه در اثر ظلم علی ابن ابی طالب و یه چشمه مردم نشون بده. غبار از زیر دیوارها بلند شد که یا فاطمه فرمان بده ما زیر و رو کنیم. میخواست نشون بده شما چی کار میکنی، ولی نفرین که نمیخواست بکنه. تنها کسی که تو اون شرایط فاطمه رو آرام کرد خود علی ابن ابی طالب بود. صدا زد سلمان برو به فاطمه بگو نفرین نکن. وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشن سلمان ببین دارن علی رو میکشن، من چجور تحمل کنم این شرایط؟ فریاد زد من نفرین نمی کنم اما به خانه نمیرم تا علی رو رها نکنی. مجبور شدن علی ابن ابی طالب رو رها کنن. اومد علی ابن ابی طالب به خانه بره، حالا طبیعتاً میخوان از پس فردا بدگویی ها رو شروع کنن دیگه، بگن بیا علی ابن ابی طالب خانومش رو آورد تو عرصه. بالاخره این فضای جامعه و رفت پشت سر دختر پیغمبر. یه دفعه فاطمه زهرا یه حرفی زد، علی ابن ابی طالب 25 سال در مدینه قریب بود اما سربلند بود. صدا زد یا ابل حسن روحی لروح کلف دا و نفسی لنفس کلف قا، جان من فدای تو باد، من سپر بلای تو هم، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. کسی فردا نگه علی فاطمه رو به میدان آورد، منم که فدایی علیم. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.